ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران است. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. بیش از 60 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در شبان روز گذشته جان باختند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خرد در چند شهر ایران تجمع کردند. و وزیر خارجه آمریکا دیپلماسی را بهترین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دانست. در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای روز یک شنبه 26 بهمن 99 همزمان با 14 فوریه 2021 من امیر پوریا با شما هستم. در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. به گزارش وزارت بهداشت بر این اساس مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در کشور به حدود 59,000 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته 7,390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی اعلام می شود که منابع مستقل خارجی و برخی منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن رد آن شمار واقعی را تا 5 برابر بیش از آمار رسمی اعلام شده ارزیابی می کنند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفیشان در چند شهر دیگر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل های بازنشستگان، تجمع ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد. بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در مقابل اداره های تامین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع های سالهای اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. در همین زمینه با همکارم روزبه بلهری که اخبار مسائل کارگری رو دنبال میکنه صحبت میکنم. روزبه جان، از تجمع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی برامون بگوین که دقیق تر در کدوم شهرها برگزار شدن و خواسته هاشون بیش از این عناوین کلی که من گفتم چه بوده؟
سلام امیر و همچنین شنوندگان گرامی. خب امیر، اون چیزی که بر اساس اخباری که در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت مربوط به تشکل‌های صنفی و کارگری، به خصوص تشکل‌های مربوط به بازنشستگان انتشار پیدا کرده، این تجمع‌ها در تهران، عراق، نیشابور، یزد، شیراز، خرم‌آباد، شوش، هفت‌تپه، اصفهان، تبریز، کرمان، شیراز، کرج، قم، سنندج و اهواز برگزار شده. و خب این تجمع‌ها در تهران در مقابل مجلس بوده و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی برگزار شده. بازنشسته‌های تامین اجتماعی در تجمع‌هایی که در طی سالیان اخیر تا الان داشتن، بارها ضمن اعتراض به تورم گرونی و فاصله بسیار زیاد مستمریشون با سبد معیشت ماهانه که چیزی الان نزدیک به حدود بین 2 تا 3 برابر فاصله داره، خواستار همسانسازی مستمری خودشون با بازنشستگان لشکری و کشوری هستند، چون تاکید میکنن که اونها هم حق بازنشستگی دادن، ولی در وقتی که نگاه میکنن مثلا به بازنشستگان دولتی یا مثلا لشکری، میبینن که همون قدر که اونها هم مالیات دادن در حق بازنشستگی دادن، ولی حقوق دست مستمری ها به شدت با هم فاصله داره. در این حال خواستار افزایش مستمری هاشون هستن، برخورداری از بیمه کارآمد همگانی هستن، به خاطر اینکه الان بارها گزارش های منتشر شده که بازنشستگان دسترسی به خدمات پزشکی مناسبی ندارن به خاطر نوع بیمه‌شون و اینکه پوشش نمیده همه چیز رو.
بله، به سبد معیشت اشاره کردی، رقم مشخصی هم در این زمینه اعلام شده؟
بله امیر، چیزی که کمیته مزد شورای عالی کار، گروه کارگریش اعلام کرده چند روز پیش، الان سبد معیشت به طور متوسط چیزی هلوهوش 9,200,000 تومنه. قبلا رقم 10 میلیون تومن اعلام شده بود، اما همین گروه اعلام کرده که بر اساس سناریوهای مختلف و بر اساس سطح زندگی در شهرهای مختلف، الان سبد معیشت ماهانه در ایران به طور بین 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان هست و خب نه فقط برای بازنشستگان بلکه برای کارگران و بخش بزرگی از مزدبگیران این رقم وحشتناکیه در مقایسه با دستمزد یا مستمری که دریافت میکنه.
دقیقاً در ارتباط با همین تجمع چند روز پیش اعلام شد که 3 نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت احضار شدند. دلیل این احضار چی بوده؟
رسماً چیزی اعلام نشد از سوی مقام‌های قوه قضاییه. تنها سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 2 روز پیش اعلام کرد که داوود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان از اعضای این سندیکا با ابلاغ شعبه 2 دادسرای اوین به پلیس امنیت احضار شدند، باید روز شنبه به این پلیس امنیت مراجعه می‌کردند. خبر تکمیلی در این مورد منتشر نشده، اما خود سندیکا اعلام کرده که این 3 عضو سندیکا که در عین حال بازنشسته تامین اجتماعی هستند، بعد از تجمع بعد از حضور در تجمع بازنشستگان احضار شدند. و خب این رو هم البته بگم که برای آقای باباخانی هم یه پرونده دیگه تو کرج باز شده به اتهام برهم زدن امنیت کشور. حالا مصداقش اعلام نشده و خب این به نوعی برمیگرده به افزایش میزان شرکت کنندگان در تجمع‌های بازنشستگان و تغییر شعارها که خیلی مشخص‌تر هست از لحاظ صنفی.
بسیار ممنونم از روزبه بلحری، همکار ما در رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، بر دیپلماسی اصولی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. آقای بلینکن این رویکرد را در توییتی در حمایت از عملکرد راب مالی، نماینده ویژه در امور ایران، ابراز کرد. انتخاب آقای مالی به این سمت با انتقاد برخی نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره و همچنین مخالفان احیای برجام روبرو شده بود. واشنگتن در حالی میگوید در پی بازگشت به برجام و رویکرد دیپلماتیک با ایران است که خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شده. تهران اما میگوید قدم اول در احیای برجام را باید ایالات متحده بردارد، چون پیش از این از برجام خارج شده بود. احکام زندان 2 فعال حقوق زنان که تابستان 97 توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی اعلام شد. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدا امید را عیناً تایید کرده است. هدا امید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، پیشتر توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده بود. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی همچنین نجمه واحدی، دانش آموخته جامعه شناسی و فعال حقوق زنان را به 7 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اقدامات این 2 فعال حقوق زنان در راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده با هدف براندازی انجام گرفته است. اما هدا امید و نجمه واحدی پیش از دستگیری در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج ویژه زنان فعالیت داشتند. و اما همانطور که احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی دیده‌اید، توضیحات تصویری یک مجری پیشین تلویزیون ایران خبرساز شده. روزیتا قبادی که پیشتر به دلیل توصیه مهمانش در برنامه زنده به رقصیدن وادار به عذرخواهی شده بود، میگوید با وجود تن دادن به خواسته مدیران صدا و سیما از ادامه کارش ممانعت شده. خانم قبادی اولین مجری یا بازیگر رادیو تلویزیون رسمی ایران نیست که به دلایل مشابهی از ادامه کارش جلوگیری می شود. گزارش مهیار طهماسبی در همین زمینه.
دقیقاً یک ساعت قبل از برنامه بود، من توی اتاق گیریم بودم و داشتم گیریم می شدم که گیریمارمون داشت گیریم من انجام می داد بریم ویژه برنامه شب یلدا رو اجرا کنیم. یه لحظه دیدم که یه کاغذ آوردن و دادن دست من که خانم قبادی این همین جملاتی که توی این کاغذ نوشته شده رو باید بگی، توجه کنین.
روزیتا قبادی، مجری سابق یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی، میگوید که او را مجبور به عذرخواهی کردند بابت این حرف‌های کارشناس برنامه.
حتما بادام رو افرادی که معده ضعیف دارن، ریفلاکس دارن، اینا جایگزین کنن و بعد برقصن. من خواهش میکنم برقصن. خنده شما عجیب بود. چرا؟ چون حرکات جسمی باعث میشه حداقل شب سبکتر بخوابن.
خانم قبادی میگوید روز بعد از پخش این برنامه مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی او را وادار کردند سه بار از مردم عذرخواهی کند.
واقعا یک اشتباه لفظی بوده. قطعا به قصد و غرضی نبوده. من از همه شما معذرت میخوام. من به عنوان مجری وظیفه داشتم که کلام ایشون رو درست و کامل بیان کنم، ولی متاسفانه وقت ما خیلی محدود بود. گفتم امروز از همه شما عزیزان معذرت خواهی کنم.
به گفته خانم قبادی این عذرخواهی‌ها از نظر محمد رضا جعفری جلوه مدیر شبکه 2 تلویزیون کافی نبوده و به همین دلیل او را ممنوع از کار کردند.
بجا داره بگم آقای مهندس جعفری جلوه اون لحظه که داشت امضا می‌کردین خانم روزیتا قبادی معذرت خواهش به حد کافی نبوده برای همین ممنوع کار ازش استفاده نکنیم، باید چجوری معذرت خواهی می‌کردم؟ دوست داشتین روی آنتن زنده ببخشید به مردم ایران بگم من غلط کردم؟ اونم که گفتم سه بار گفتم معذرت میخوام، چون گفته بودین حتما باید سه بار بگی معذرت میخوام. من سه بارشو گفتم دیگه، چرا گذاشتینم کنار؟ من همون بابت اون معذرت خواهیم کلی به شرمنده مردم ایران هستم. همین الانش باید سرمو بندازم پایین میگم من از شما معذرت میخوام که معذرت خواهی کردم.
محمد رضا جعفری جلوه از قدیمی ترین مدیران تلویزیون جمهوری اسلامی است. آقای جعفری جلوه یکی از مدیرانی بود که باید بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برکنار می شد. اما با مکاتبه عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این قانون نقض شد و این مدیر قدیمی در صدا و سیما باقی ماند. خانم قبادی گفته که پیش از این لایو اینستاگرامی مدام با او تماس گرفته شده تا از بیان این مطالب منصرف شود.
الان به من میگن که از شنبه میتونی بیای برنامه، امشب لایو تو نرو، شنبه برنامه بیا، امشب لایو تو نرو، بلیط تو بگیر بیا. من نمیخوام بیام، من دیگه نمیخوام مجری اون صدا سیما باشم، من دیگه از شما ببخشید و متنفر شدم، استرس میگیرم شما رو بخوام ببینم.
این اولین بار نیست که یک مجری تلویزیونی در ایران به خاطر تضاد اظهاراتش با مقررات سانسور و یا اختلاف نظر با مدیران ارشد از کار برکنار می شود. پیشتر عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری برنامه 90 به دستور علی فروغی، مدیر شبکه 3، برکنار شده بود. شنبه گذشته محمد رضا حیاتی گوینده خبر تلویزیون جمهوری اسلامی هم در یک لایو اینستاگرامی از مدیران تلویزیون ایران گلایه کرده بود. آقای حیاتی به خاطر اظهار نظری در یک مصاحبه اینترنتی از بخش‌های خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده بود.
من خودم از ارادتمندان ابی هستم. یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند بیشتر اونا رو من دوست دارم که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا لذت میبرم.
محمد رضا حیاتی همان مجری خبری است که اعلام خبر درگذشت آیت الله خمینی به او واگذار شده بود.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان،
نشانی از میزان اعتمادی که سازمان به او داشته. در سالهای اخیر برخی مجریان و گزارشگران صدا و سیما به خاطر محدودیت‌های این سازمان از ایران خارج شده و به رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران پیوستند. سازمانی که کوچکترین کلمات را ممنوع کرده و افراد را خط می‌زند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره وضعیت تأسف‌بار ممنوع‌کاری مجریان صدا و سیما با وجود رعایت همه آنچه که از آنها خواسته میشه. و اما خبر آخر این بخش این که سعید دهقان وکیل علیرضا علی‌نژاد روز شنبه از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی خبر داد. آقای دهقان ضمن انتشار این خبر در صفحه توییترش آورده که شعبه 38 دیوان عالی کشور این درخواست را رد کرده و افسوده رد درخواست اعاده دادرسی به همون سرعتی بوده که مانند دیگر پرونده‌های حقوق بشری در این سال‌ها رد شده است. علیرضا علی‌نژاد برادر مسیح علی‌نژاد مهر 98 در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و اواخر تیر امسال سال 99 در حکم اولیه از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی به منظور ارعاب و ساکت کردن مسیح علی‌نژاد فعال حقوق بشر فشار بسیاری را بر او و اعضای خانواده‌اش تحمیل کرده. سعید دهقان وکیل علیرضا علی‌نژاد گفته خیلی نادر است که در یک پرونده برادری به دلیل تماس با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود. ممنون که با این بخش خبری و رادیو فردا همراه بودید.